بینوایان اثر ویکتور هوگو ترجمه محمد باقر پیروزی سروش تهران 1368 این کتاب در 6000 نسخه در چاپخانه دیبا به چاپ رسیده است. فهرست مطالب پیشگفتار مترجم پیشگفتار بخش یکم فانتین بخش دوم کوزت بخش سوم ماریوس بخش چهارم ترانه کوچه پلومه بخش پنجم ژان والژان پیشگفتار مترجم در سینه تاریخ آثار و حوادثی ثبت و ضبطند که جاودانگی دارند و چون به مثابه مشعلی فراراه انسانها روشنگری می کنند. از خلود برخوردارند و دیرینگی در آنها راه نیست. یکی از آن آثار جاودانه رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو نویسنده شهیر فرانسوی است که به سبب احتوا به مضامین انسانی و آموزنده قبول فراوان یافته است. با اینکه این اثر دیرسال است به اعتبار مطالب مندرج در آن همراه و پا به پای زمان پویایی داشته تراوت و بداهت خود را حفظ کرده است. به یقین می توان گفت که این رمان در زمره رمان‌های کمیاب جهانی است که به اکثر زبان‌ها ترجمه شده و در مقیاسی دامن‌گستر انتشار یافته است. ترجمه‌ای که در پیش رو دارید ترجمه مستخرج رمان مفصل بینوایان است که در ایالات متحده آمریکا به زبان اصلی و با حفظ متن اصلی و حتی شیوه نگارش نویسنده به همت استاد سوپر به چاپ رسیده است. در این مستخرج از استقصایی که در متن کامل اولیه به کار رفته پرهیز شده است، به گونه ای که مخل خط کلی و روال طبیعی کتاب نیست و درست به سبب همین اختصار برای مطالعه همگان شوق‌انگیز است. البته ترجمه کامل کتاب را در چند دهه پیش آقای حسین علی مستعان در نهایت دقت نظر و شکیبایی کامل و با بینایی همه جانبه به پایان برده که فضل تقدم برای ایشان محفوظ است و من در ترجمه ام از ترجمه ایشان سود فراوان بردم. نویسنده در این کتاب با قلم شیوا و سحار خود همه دقایق روحی و استرابات و هیجانات شخصیت‌های داستان را با باریکبینی و با دیدی واقع‌گرایانه تشریح کرده است. بازتاب‌های هر شخصیت را در برخورد با حوادث گوناگون و مناسبات و ارتباطی که با دیگر شخصیت‌ها دارند با نگاه ژرف روانشناسانه دیده و ترسیم کرده است. به ویژه تأثیرات رفتاری اشخاص داستان را بر همدیگر با آب و رنگ و جلای چشمگیری بیان کرده است. تطور شخصیت اصلی داستان ژان والژان را در گذرگاه بقای با موشکافی و استادانه توضیح می دهد و تأثیر ژرف و سرنوشتاز رفتار و گفتار اسخف پارسایی به نام بین به تومیریل را در بازسازی و تکوین روح نافرمان و رنج دیده ژان والژان با سلامت و با استناد به بقای ملموس و مفهوم بیان می دارد تا آنجا که خواننده به روشنی سیر تکاملی و بالندگی روح ژان والژان را به سوی انسان شدن و مردم دوستی و گذشت و ایثار بخصوص در جهت یافتن مشرب وسیع انسانی می‌بیند و با او همدلی می‌کند. این تحول نفسانی تأثیر دیدار شمس بر مولانا و عاشقی پاک باخته و عطار را تداعی می‌کند که در بینوایان نغمه انسانی اسخف تا واپسیندن حیات در گوش جان ژان والژان زنگ می زند و نگهبان اوست. مختصر این که خط روشن و اصلی کتاب رذیلت‌ها را در برابر فضیلت نشان می دهد و سرانجام فضیلت انسانی را بر تخت می نشاند. در کار ترجمه این مستخرج مشوق کارآمد و مجرب راقم السطور استاد احمد سمیعی گیلانی بوده است که حقیر تلمذ در مکتب و محضر ایشان را برای خود افتخاری شگرف می داند و و همواره از افادات و رهنمایی های رهگشایشان مستفید شده است. به امید آن که ترجمه حاضر با اقبال همگان روبرو شود. پیش گفتار تا زمانی که از تأثیر قوانین و رسوم یک نفرین زدگی اجتماعی برقرار باشد که در دل تمدن دوزخهای ساختگی پدید آورد و سرنوشت انسانی را که ملکوتی است با یک شعامت انسانی مشوش سازد، تا زمانی که سه مسئله عصر تنزل مرد به دلیل وجود رنجبران مزدور، سقوط زن به دلیل گرسنگی، نزاری کودک به دلیل ظلمت جهل حل نشده باشد، تا زمانی که در جای جای جهان اختناق اجتماعی امکان پذیر باشد، به عبارت دیگر وادیدی باز هم گسترده تر، تا زمانی که روی زمین نادانی و بینوایی وجود داشته باشد، کتاب‌های از این دست بیفایده نخواهد بود. هاتفیل هاوس 1862. هاتفیل هاوس واقع در جزیره گرانسیه از سال 1855 تا سال 1870 منزل هوگو بود. بخش یکم، صفحه 10. فانتین. 1. در اولین روزهای ماه اکتبر 1815، تقریبا یک ساعت پیش از غروب خورشید، مردی که پای پیاده سفر می‌کرد به شهر کوچک دینه وارد شد. ساکنان معدودی که در آن لحظه جلوی پنجره‌هایشان یا در آستانه خانه‌هایشان بودند، با یک نوع استراب به این مسافر نگاه می‌کردند. مشکل بود که رهگذری را با این همه بینوایی بتوان دید. این مردی میان بالا، چهارشانه، قوی هیکل و کامل مرد بود. می توان گفت 46 یا 48 ساله بود. کلاهی با آفتابگیر چرمی پایین کشیده، بخشی از صورت سوخته در آفتاب و غرق در عرقش را می پوشانید. پیراهنش از مثقال زرد رنگ زخیم بود که با لنگر کوچک نقره‌ای بر گردنش بسته شده بود و سینه پشمالویش را نمایان می کرد. کراواتی داشت به شکل تناب و به گردن پیچیده. شلوار کتانی آبی رنگ، نیمدار و نخنما. یک زانویش رنگ رو رفته، زانوی دیگرش سوراخ شده. نیمتنه کهنه خاکستری پارپوره با وصله‌ای در آرنج با ماهوت سبز دوخته شده با نخ پرک. توبره سربازی کاملاً پر و نو و خوب بسته شده، بر دست چوب دستی بزرگ گرهدار، پاها بدون جوراب، در کفش‌های نعلدار، موهای سر از ته زده شده و ریش بلند. عرق، گرما، پیاده روی، گرد و غبار حالت نفرت انگیزی به این هیئت تباه شده می افزود. موهایش از ته تراشیده شده بود و با این همه سیخ سیخ بود، زیرا کمی شروع به روییدن کرده بود و به نظر می رسید که مدتی است اصلاح نشده. به نبش کوچه پواشور که رسید به طرف چپ پیچید و به سمت شهرداری رفت. وارد آن شد. بعد از یک رو به ساعت بیرون آمد. جاندارمی نزدیک در روی نیمکت سنگی نشسته بود. مرد کلاهش رو از سر برداشت و با فروتنی به جاندارم سلام کرد. جاندارم بدون اینکه به سلامش پاسخ دهد، با دقت به او نگاه کرد و مدتی با چشمانش او را دنبال کرد. سپس وارد شهرداری شد. در آن زمان در دینه مسافرخانه زیبایی با تابلوی صلیب کلباس بود. این مسافرخانه صاحبی به نام ژاکن لابار داشت که آدم محترمی در شهر بود. مرد به طرف این مسافرخانه که بهترین مسافرخانه شهر بود رفت و وارد آشپزخانه شد که دری با آستانه همسطح زمین رو به کوچه داشت. همه اجاق‌ها روشن بود. آتش فراوانی با حالت شادی بخش در بخاری دیواری شعله می کشید. میزبان که در این حال سرآشپز بود، از اجاق به طرف تابه ها می رفت. سخت سرگرم بود و از شامی عالی برای گاریرانهایی که صدای خنده و گفتگوهای پرسر و صدایشان از سالن مجاور شنیده می شد مراقبت می کرد. میزبان چون شنید که در باز شد و تازه واردی می آید، بدون اینکه چشمانش را از اجاقها برگیرد گفت: آقا چه می خواهند؟ مرد گفت: خوردن و خوابیدن. میزبان گفت: چیزی از این آسانتر نیست. در همان لحظه سر برگرداند و سراپای مسافر را برانداز کرد و به گفتش افزود: با دادن پول. مرد کیسه پول چرمینی را از جیب نیمکنش بیرون کشید و جواب داد: پول دارم. میزبان گفت: با این ترتیب همه چیز در اختیار شماست. با این همه میزبان ضمن رفت آمد مسافر را با دقت می نگریست. مرد گفت: آیا می توان زود شام خورد؟ میزبان گفت: الان. هنگامی که تازه وارد پشت گردانده بود و خود را گرم می کرد، مهمان خانه‌دار با شرف ژاکن لابار مدادی از جیبش بیرون کشید، سپس گوشه روزنامه کهنه‌ای را که روی میز کوچکی نزدیک پنجره کشیده بود پاره کرد، روی حاشیه سفید آن یکی دو سطر نوشت، آن را بدون مهر کردن تا کرد و به کودکی که ظاهراً خدمتکار و در این حال شاگرد آشپز بود سپرد و یک کلمه در گوش او گفت و کودک دوان دوان به سمت شهرداری رفت. مسافر هیچ چیز از همه اینها را ندید. یک بار دیگر پرسید: آیا می توان زود شام خورد؟ میزبان گفت: الان. کودک برگشت، کاغذ را باز آورد. مهمان خانه‌دار مانند کسی که منتظر پاسخی است با شوق کاغذ را باز کرد. به نظر می رسید که با دقت آن را می خواند. آنگاه سری تکان داد و مدتی به حالت تفکر ماند. سرانجام قدمی به طرف مسافر که به نظر می آمد غرق در اندیشه های ناآرامی است برداشت و گفت: آقا، من نمی توانم شما را بپذیرم. مرد مسافر نیمخیزی بر صندلی کرد و گفت: چه؟ می ترسید پول شام شما را نپردازم؟ آیا می خواهید پیشکی بدهم؟ به شما گفتم که پول دارم. موضوع این نیست. پس چیست؟ شما پول دارید؟ مرد گفت: بله. مهمان خانه‌دار گفت: من اتاق ندارم. مرد به آرامی گفت: مرا در طویله جا بدهید. نمی توانم. چرا؟ اسب ها همه جا را می گیرند. مرد فوری جواب داد: خب، گوشه ای در انبار زیر شیربانی، یک بسته کاه، بعد از شام خوردن خواهیم دید. من نمی توانم به شما شام بدهم. این اخطار که با لحنی سنجیده ولی جدی اعلام شده بود، بر مرد غریب گران آمد. از جا برخاست و گفت: دارم از گرسنگی میمیرم. از طلوع آفتاب راه پیمایی کردم. 12 فرسخ آمدم. پول میدهم. میخواهم غذا بخورم. مهمان خانه‌دار گفت: من چیزی ندارم. مرد قاه قاه خندید و به طرف بخاری دیواری و اجاق‌ها رو گرداند و گفت: هیچ نداری؟ پس اینها چیست؟ همه اینها را پیش خرید کردند. از طرف چه کسی؟ از طرف این آقایان گاریران. چند نفرند؟ 12 نفر. برای 20 نفر غذا آنجا هست. همه را گرفتند و پولش را قبلا پرداخت کردند. مرد سر جایش نشست و بدون اینکه صدایش را بلند کند گفت: من در مسافرخانه هستم. گرسنه‌ام و همینجا میمانم. آنگاه مهمان خانه‌دار سر به گوش او آورد و با لحنی که او را به لرزه در آورد گفت: از اینجا بروید. میخواهید نامتان را به شما بگویم؟ شما ژان والژان هستید. حالا میخواهید به شما بگویم که هستید؟ همین که دیدم وارد شدید از چیزی به شک افتادم. کسی را به شهرداری فرستادم و این است جوابی که به من دادند. خواندن بلدید؟ ضمن گفتن این کلمات کاغذی را که از مسافرخانه به شهرداری و از شهرداری به مسافرخانه رد و بدل شده بود کاملا گشوده و به سوی مرد غریب گرفت. مرد نگاهی به آن انداخت. مهمانخانه‌دار پس از اندکی سکوت گفت: من عادت دارم که با همه کس مؤدبانه رفتار کنم. از اینجا بروید. مرد سر فرود آورد، کوله بارش را که بر زمین گذاشته بود برداشت، از مهمانخانه بیرون رفت، راه خیابان را در پیش گرفت و مانند شخصی سرافکنده و غمزده از پای دیوار خانه ها بی هدف راه می رفت. یک بار هم سرش را به عقب بر نگردانید. بدین ترتیب مدتی راه پیمود و از پا نایستاد. بی هدف از کوچه هایی که نمی شناخت می گذشت و همچنان که در حالت غمزدگی پیش می آمد خستگی را از یاد برد. ناگهان به شدت احساس گرسنگی کرد. شب فرا می رسید. به پیرامونش نگاه کرد تا ببیند آیا منزلی پیدا نخواهد کرد. مسافرخانه عالی شهر به رویش بسته شده بود. در جستجوی میخانی بسیار محقر و دخمه بسیار فقیرانه بود. در ته کوچه آشکارا پرتو نوری سوسو می زد. یک شاخه صنوبر آویخته به یک تیر آهن بر زمینه آسمان سفید فلک نقش می بست. مرد به آنجا رفت. اینجا واقعا یک میخانه بود. صاحب میخانه خود را گرم می کرد. شعله آتش دیگ آهنینی را که به قلاب آویخته بود به صدا در می آورد. از دو در به این میخانه که در این حال یک نوع مسافرخانه نیز هست می توان وارد شد. یکی از آن درها روبروی کوچه است، دیگری رو به حیاط باز می شود. مسافر جرأت نکرد از در کوچه وارد شود. به درون حیاط لغزید، دوباره توقف کرد، سپس با کمرویی چفت را بلند کرد و در را به جلو راند. صاحب میخانه گفت: کیست؟ کسی که میخواهد شام بخورد و بخوابد. بسیار خوب. اینجا هم میتوان شام خورد و هم میتوان خوابید. مسافر وارد شد. همه آنهایی که باده می نوشیدند به طرف او متوجه شدند. از یک طرف چراغ روشنش می کرد و از طرف دیگر آتش. صاحب میخانه به او گفت: این آتش شام هم در دیگ می پزد. بیایید خودتان را گرم کنید رفیق. رفت کنار بخاری نشست. پاهایش را که بر اثر خستگی کوفته بود به طرف آتش دراز کرد. بوی مطبوعی از دیگ بیرون می آمد. تمام آنچه از صورتش که از زیر کلاه پایین کشیدهش می شد تشخیص داد، به طور مبهم ظاهری آرام همراه با حالتی بی نهایت تأثرآور کسانی را که عادت به رنج کشیدن دارند به خود گرفت. در این بین یکی از مردانی که بر سر میز نشسته بودند ماهی فروشی بود که نیم ساعت پیش جزء کسانی بود که در مهمانخانه ژاکن لابار حضور داشت. ماهی فروش ملاقات ناخوشایند صبحگاهیش را با این شخص برای مسافران صلیب کلباس حکایت کرده بود. او از جای خود اشاره نامشهودی به صاحب میخانه کرد. صاحب میخانه پیش او رفت. آهسته چند کلمه‌ای رد و بدل کردند. مرد غریب در افکارش غرقه بود. صاحب میخانه به طرف بخاری بازگشت. دستش را یک باره روی شانه مرد نهاد و به وی گفت: تو باید از اینجا بروی. مرد غریب سر برگرداند و با ملایمت جواب داد: آه، شما هم می دانید؟ بله. می خواهید کجا بروم؟ جای دیگر. مرد چوب دستی و کولبارش را برداشت و رفت. موقعی که بیرون می رفت چند کودک که از صلیب کلباس دنبالش کرده و گویا منتظرش بودند سنگ به سویش انداختند. او خشناک برگشت و آنها را با چوب دستیش ترسانید. کودکان مانند دسته ای از پرندگان پراکنده شدند. مرد از جلوی زندان گذشت. به در زندان زنجیری آهنین بسته به یک زنگ آویزان بود. زنگ زد. دریچه ای باز شد. مرد با احترام کلاه سر برداشت و گفت: آقای دریچه‌بان، لطفاً در را به رویم باز کنید و امشب به من جا بدهید. صدای جواب داد: زندان که مسافرخانه نیست. کاری بکنید که بازداشتتان کنند. آن وقت در به رویتان باز می شود. دریچه بسته شد. وارد کوچه باریکی شد که باغهای فراوانی در آن بود. برخی از این باغها محصور نیستند بلکه پرچین دارند که کوچه را فرح بخش می کند. بین این باغها و این پرچینها خانه کوچک یک طبقه‌ای که پنجرهش روشن بود دید. درون این خانه را مانند درون میخانه از پشت شیشه نگاه کرد. اینجا اتاق بزرگی بود که با آهک سفید شده بود. با تخت خوابی دارای روپوشی از چیت گلدار و گهواره‌ای در یک گوشه. چند صندلی چوبی و یک تفنگ دلول آویخته به دیوار. وسط اتاق بساط غذا بر روی میزی آماده بود. مرد غریب لحظه‌ای در برابر این منظره دلپذیر و آرامش بخش به رؤیا فرو رفت. در ضمیرش چه می‌گذشت؟ فقط خودش می‌توانست بگوید. شاید می‌اندیشید که این خانه شاد مهمان نواز است و او در جایی که این همه نیکبختی می‌دید ممکن است اندکی شفقت بیابد. ضربه‌ای بسیار آهسته به پنجره زد. کسی نشنید. ضربه دیگری زد. شنید که زن میگوید: شوهرم، به نظرم در میزنند. شوهر جواب داد: نه. سومین ضربه را زد. شوهر برخاست، چراغ را برداشت و دم در رفت و آن را باز کرد. مسافر گفت: آقا ببخشید، اگر پول بدهم میشود بشقابی سوپ و گوشه ای از انباری که در این باغ است برای خوابیدن به من بدهید؟ بگویید می شود، اگر پول بدهم. صاحب خانه پرسید: شما کیستید؟ مرد پاسخ داد: من از پویموسوان رسیدم. تمام روز را راه رفتم، 12 فرسخ پیمودم. می شود اگر پول بدهم؟ مرد روستایی گفت: من دریغ ندارم به یک آدم حسابی که پول می دهد منزل بدهم. اما چرا به مسافرخانه نرفتید؟ در مسافرخانه جا نبود. به غیر ممکن است. امروز که نه روز بازار مکاره بود، نه بازار عمومی. آیا به مسافرخانه لابار رفتید؟ بله. خب. مسافر با پریشانی پاسخ داد: نمیدانم. او مرا نپذیرفت. چهره مرد روستایی حالت بی‌اعتمادی به خود گرفت. سر تا پای تازه وارد را برانداز کرد و ناگهان با یک نوع لرزش فریاد کشید: نکند که همان آدم باشید؟ صاحب خانه باز نگاه تندی به مرد غریب کرد، 3 قدم عقب رفت، چراغ را روی میز گذاشت و تفنگش را از دیوار برداشت. پس از آنکه لحظاتی چند مرد غریب را آنطور که مار زهرداری را بنگرند نگریست، به در نزدیک شد و گفت: برو گم شو. مرد گفت: رحم کنید، 1 لیوان آب. روستایی گفت: 1 گلوله تفنگ. سپس در را به شدت بست و مرد صدای کشیدن 2 کلون بزرگ را شنید. لحظه بعد در تخته‌ای بیشیشه جلوی پنجره نیز بسته شد و صدای میله آهنی که پشتش انداخته بودند به بیرون رسید. شب فرا می رسید. باد سرد کوههای آلپ می‌وزید. در روشنایی ضعیف و میرنده روز، مرد غریب در یکی از باغ‌های کنار کوچه کلبه‌ای دید که به نظرش از کلوخ و چمن ساخته شده بود. با عزمی جزم با پرش از حصاری چوبی گذشت و خود را در باغ دید. به کلبه نزدیک شد. از سرما و گرسنگی رنج می‌برد. او خود را تسلیم گرسنگی کرده بود، اما آنجا حداقل پناهگاهی ضد سرما بود. روی شکم خوابید و خود را به درون کلبه لغزانید. درون کلبه گرم بود. آنجا تخت خواب بسیار خوبی از کاه یافت. لحظه‌ای بدون اینکه بتواند از فرط خستگی تکانی به خود بدهد، روی این تخت خواب دراز کشید. آنگاه چون توبرش شانه‌اش را ناراحت می‌کرد و از طرف دیگر آن را مانند بالشی می دانست، به باز کردن تسمه های آن آغاز کرد. در این لحظه صدای قرشی وحشی را شنید. سر برداشت و چشم گشود. سر سگی درشت هیکل در تاریکی شب بر آستانه کلبه نقش بسته بود. این لانه یک سگ بود. او خود مردی نیرومند و ترساور بود. با چوب دستی مسلح شد. توبرش را چون سپری به کار گرفت و هر طور که ممکن بود از لانه سگ بیرون رفت و در حین کار پارگی های رخت جندش بیشتر شد. زمانی که به زحمت از حصار باغ گذشت و تنها بی منزل بدون سخت بی پناهگاه رانده شده از این تخت خواب کاهی و از این لانه حقیر سگ به کوچه برگشت، طوری خودش را بر سر سنگی رها کرد که نمیتوان گفت روی آن نشست و گویا رهگذری که از آنجا میگذشت شنید که او با خود میگوید من حتی در حد یک سگ هم نیستم. به زودی از جای برخاست و باز راه افتاد. از شهر بیرون رفت. بدین امید که درختی یا انبوهی از علوفه در مزارع بیابد و به آنجا پناهنده شود. در حالی که همچنان سر به زیر افکنده بود، مدتی راه رفت. وقتی خود را به دور از همه خانه های انسانی احساس کرد، چشمانش را بالا گرفت و پیرامونش را جستجو کرد. در یک مزرعه بود. در پیش رویش یکی از تپه های کوتاه و پوشیده از ساقه های بریده را داشت که بعد از درو کردن به سرهای موچیده شده می مانند. در مزرعه و بر تپه هیچ چیز جز درختی بیغباره که در چند قدمی مسافر می پیشید و می لرزید دیده نمی شد. از راهی که آمده بود برگشت، دروازه های شهر دینه بسته بود. از شکاف دیواری گذشت و باز وارد شهر شد. حدود ساعت 8 شب بود. چون کوچه ها را نمی شناخت، گردش بی هدفش را از نو آغاز کرد. هنگام عبور از میدان کلیسای جامع مشتش را به کلیسا نشان داد. در گوشه این میدان چاپخانه‌ای بود. مرد درمانده از درماندگی، ناامید از همه چیز، روی نیمکت سنگی که کنار در چاپخانه است دراز کشید. در این لحظه زن پیری از کلیسا بیرون آمد. مردی را دید که در تاریکی دراز کشیده است. گفت: اینجا چه کار می‌کنید دوست من؟ مرد با تندی و خشم پاسخ داد: می‌بینید زن؟ خب دارم می‌خوابم. زن گفت: روی این نیمکت؟ مرد گفت: من مدت 19 سال یک تشک چوبی داشتم، امروز یک تشک سنگی دارم. سرباز بوده اید؟ آره، زن خوب، سرباز. چرا به مسافرخانه نمی روید؟ برای اینکه پول ندارم. زن گفت: افسوس، من در کیف پولم فقط 4 سو دارم. همان را بدهید. پاورقی سو از سکه های قدیمی رایج فرانسه، مطابق با 1/20 فرانک و برابر با 5 سانتیم. مرد 4 سو را گرفت. زن گفت: شما با این پول بسیار کم نمی توانید در مسافرخانه منزل کنید. با وجود این سری به آنجا بزنید. محال از شب را به این ترتیب بگذرانید. بدون شک همسردتان است و هم گرسنه اید. ممکن است از راه لطف به شما منزل بدهم. من تمام درها را زدم. خب، از همه جا طردم کردند. زن دست بر بازوی مرد نهاد و در طرف دیگر میدان خانه کوچک محقری را جنب مقر اسخف به او نشان داد و گفت: همه درها را زده اید؟ بله. آن یکی را هم زده اید؟ نه. آن را هم بزنید. در این خانه کوچک عالی جناب اسخف بین ونومیریل می نشست. او در آنجا با خواهرش دوشیزه باتیستیان و تنها یک زن خدمتکار به نام خانم مگلوار زندگی می کرد. 2. آن شب عالی جناب اسخف دینه پس از گردش در شهر تا دیر وقت در اتاقش مانده بود. وقتی خانم مگلوبار بر حسب عادت وارد شد تا ظرف‌های نقره‌ای را از گنجه دیواری نزدیک تخت خواب بردارد، اسخف هنوز تا ساعت 8 داشت کار می‌کرد. یک لحظه بعد اسخف چون احساس کرد که سفره آماده شده و ممکن است خواهرش منتظر او باشد، کتابش را بست. از پشت میز برخاست و به اتاق غذاخوری وارد شد. هنگامی که اسقف وارد شد، خانم مگلوار با حرارت زیاد مشغول سخن گفتن بود. او با دوشیزه باتیستیان درباره یک مطلب خودمانی که اسقف به شنیدنش عادت داشت گفتگو میکرد. مطلب درباره چفت و بست در کوچه بود. به نظر میرسید که خانم مگلوار وقتی رفته بود برای شام آذوقه بخرد، چیزهایی از جاهای مختلف شنیده بود. مردم از شخص ولگرد بدقیافه‌ای سخن می‌گفتند. گفته می‌شد ولگردی مظنون وارد شهر شده است که باید در نقطه‌ای از شهر باشد. انتظامات پلیس در شهر پاک خراب است. با در نظر گرفتن اینکه آقای فرماندار و آقای شهردار همدیگر را دوست ندارند و در پی آنند که به هم صدمه بزنند و حادثه به وجود آورند، پس بر اشخاص عاقل است که پلیس خود باشند و از خود مواظبت کنند و لازم است در خانه‌هایشان را خوب ببندند. خانم مگلوار روی آخرین گفته تکیه کرد، اما اسقف از اتاق خودش که در آن سردش شده بود جلوی بخاری نشسته بود و خود را گرم می‌کرد و علاوه بر این به چیزهای دیگری فکر می‌کرد. در نتیجه اسقف متوجه مفهوم سخن نشد، زیرا خانم مگلوار در گفتن آن سخن دقت نکرده بود. خانم مگلوار آن را تکرار کرد. آنگاه دوشیزه باتیستیان خواست بدون اینکه ناخوشایند برادرش باشد و خانم مگلوار را راضی کند، دل به دریا زد و با کمرویی گفت: برادرم، میشنوید خانم مگلوار چی میگوید؟ اسقف پاسخ داد: به طور مبهم چیزهایی از آن شنیدم. چه خبر است؟ چه خبر است؟ واقعا در خطر بزرگی هستیم؟ آنگاه خانم مگلوار همه ماجرا را با کمی مبالغه، بدون اینکه خود گمان برد که گزافه‌گویی می‌کند، دوباره آغاز کرد. به نظر می‌رسید یک بلگرد، یک پابرهنه، یک نوع گدای خطرناک در همین لحظه در شهر است. مردی بسیار شریر و جنایتکار با سیمایی ترس‌آور. اسقف گفت: راستی؟ بله عالی جناب، همینطور است. امشب بدبختی‌هایی در شهر رخ خواهد داد. همه میگویند و من میگویم عالی جناب. و دوشیزه که خواهر اسقف کلام او را قطع کرد و گفت: من چیزی نمیگویم. آنچه برادرم انجام میدهد خوب است. خانم مگلوار مثل این که به او اعتراضی نشده است، دنباله سخن را گرفت و گفت: ما میگوییم که این خانه مطمئن نیست. اگر حضرت اسقف اجازه بدهد، حالا می روم به قفل‌ساز می گویم که بیاید چفت‌های قدیمی در باغ را دوباره بکوبد. چفت‌ها اینجاست. در یک دقیقه انجام می گیرد. و من عالی جناب می گویم چفت‌های در لازم است، اگرچه فقط برای امشب باشد. زیرا من می گویم دری که از بیرون با یک چفت کوچک باز می شود و هر آبری بیاید بازش می کند، چیزی خطرناکتر از این نیست. آن هم با عادت عالی جناب که هر کس در میزند میگوید وارد شوید. وانگهی اگر حتی نیمه شب باشد، کسی برای ورود به این خانه نیاز به اجازه گرفتن ندارد. در همین لحظه در را با ضربه شدیدی زدند. اسقف گفت: وارد شوید. در باز شد، مردی وارد شد. ما این مرد را از قبل میشناسیم. این همان مسافر سرگردانی است که او را پیش از این در حال جستجوی منزلی دیدیم. خانم مگلوار حتی توان فریاد کشیدن نداشت. دهانش از حیرت باز مانده و لرزه بر اندامش افتاد. دوشیزه باتیستیان سر برگرداند، دید که مرد وارد می شود و به حالت نیمه متوحش بر پا ایستاد. آهسته آهسته سرش را به طرف بخاری گرداند، به برادرش چشم دوخت و چهرهش دوباره به طور کامل آرام و بی تشویش شد. اسقف با نگاهی آرام به مرد چشم دوخت تا دهانش را گشود که بدون شک از تازه وارد بپرسد چه می خواهد. مرد چشمانش را یکی پس از دیگری بر روی پیرمرد و زنان به گردش درآورد و با صدایی بلند گفت: منم. نام من ژان والژان است. من آدمی محکوم به اعمال شاقه‌ام. 19 سال در زندان محکومین به اعمال شاقه گذراندم مدت 4 روز است که آزاد شدم و به پانترلیه که مقصدم است می روم. امروز عصر به محض ورود به این شهر به مسافرخانه ای رفتم. به دلیل اینکه گذرنامه‌ام زرد بود بیرونم کردند. به مسافرخانه دیگری رفتم. به من گفتند برو. خانه این، خانه آن، هیچ کس مرا نپذیرفت. جلوی زندان رسیدم. دریچه‌بان زندان در به رویم باز نکرد. داخل لانه سگی شدم. این سگ گازم گرفت و از لانه‌اش بیرونم کرد. مثل اینکه او هم آدم بود. به صحراها رفتم تا در زیر نور ستاره‌های زیبا بخوابم. فکر کردم باران خواهد بارید و به شهر برگشتم تا جای سرپوشیده‌ای جلوی دری پیدا کنم. آنجا در میدان می‌خواستم روی سنگی دراز بکشم. زن نیکوکاری خانه شما را به من نشان داد و گفت در آنجا را بزن. من در زدم. اینجا کجاست؟ آیا شما مهمانخانه دار هستید؟ من پول دارم. پول نه. 109 فرانک و 15 سو که از کار 19 سالم در زندان محکومین به اعمال شاقه به دست آوردم. پول می دهم. می خواهید که بمانم؟ اسخف گفت خانم مگلوار، یک دست غذاخوری دیگر بگذارید. مرد 3 قدم برداشت و به چراغی که روی میز بود نزدیک شد. مثل آنکه سخن اسخف را خوب نفهمیده باشد گفت دقت کنید، موضوع این نیست. آیا شما شنیده اید؟ من یک محکوم به اعمال شاقم، یک جنایتکار. من از زندان محکومین به اعمال شاقه می آیم. از جیبش یک برگ کاغذ زرد رنگ بیرون کشید و باز کرد. این گذرنامه من است. همانطور که می بینید زرد رنگ است. دقت کنید. این است آنچه در گذرنامه هم ثبت کردند. ژان والژان محکوم به اعمال شاقه که آزاد شده است. متولد این فرقی با حال شما نمی کند. 19 سال در زندان مانده است. 5 سال برای شکستن در به قصد دزدی، 14 سال برای 4 دفعه اقدام به فرار. این مرد خطرناک است. اسخف گفت خانم مگلوار، ملافه های سفید روی تخت خواب خوابگاه را بگذارید. خانم مگلوار برای اجرای این فرمان ها خارج شد. اسخف به طرف مرد سر برگرداند و گفت آقا، بنشینید و خودتان را گرم کنید. همین حالا شام خواهیم خورد و تا شما شام بخورید، رخت خوابتان آماده خواهد شد. اینجا مرد موضوع را به خوبی فهمید. حالت صورتش که تا آن لحظه تیره و خشن بود، بهت و تردید شادی در آن نمودار شد و فوق‌العاده گردید. مثل دیوانه‌ای با لکنت زبان گفت راستی؟ چه؟ شما از من نگهداری می‌کنید؟ بیرونم نمی‌کنید؟ یک محکوم به اعمال شاقه را؟ یقین داشتم که بیرونم می‌کنید. به همین جهت فوراً به شما گفتم که من کیستم. ببخشید آقای مهمانخانه دار، اسم شما چیست؟ شما هر چه بخواهید می‌پردازم. شما مرد شجاعی هستید. صاحب مسافرخانه اید. همینطور نیست؟ اسخف گفت من یک کشیشم که اینجا منزل دارم. مرد گفت یک کشیش؟ آه، یک کشیش نیکوکار. این است یک کشیش خوب نجیب. پس شما احتیاج ندارید که پولی بپردازم؟ اسخف گفت نه، خودتان نگه دارید. چقدر دارید؟ آیا به من نگفتید که 109 فرانک دارم؟ مرد به گفته او افزود و 15 سو. 109 فرانک و 15 سو. و چه مدت برای به دست آوردن آن صرف کرده اید؟ 19 سال. 19 سال. اسخف آه عمیقی کشید. مرد ادامه داد من هنوز همه پولم را دارم. حالا که شما کشیشید میخواهم به شما بگویم که ما در زندان یک کشیش سرخانه داشتیم. من یک روز اسخف را دیدم. او مراسم دینی را در وسط زندان اجرا کرد. روی یک محراب. او چیز نکتیزی از طلا روی سرش داشت. برای ما حرف زد. اما از ما بسیار دور بود. ما نمی شنیدیم. اسخف یه همچو چیزیست؟ در زمانی که مرد سخن می گفت، اسقف رفته بود تا در را که کاملا باز مونده بود ببندد. خانم مگلوار وارد شد. یک دست غذاخوری به دست داشت که آن را روی میز گذاشت. اسقف گفت، خانم مگلوار، اینها را تا آنجا که ممکن است نزدیک بخاری بگذارید و سرش را به طرف مهمانش برگردانید. باد شب در کوههای آلپ شدید است آقا، حتما سردتان است. هر دفعه که اسقف کلمه آقا را با لحن ملایم و نجیبانه و بسیار ملاتفت‌آمیز می گفت، سیمای مرد روشن می شد. اسقف گفت، این چراغ خوب روشنایی نمی دهد. خانم مگلوار فهمید و رفت از بالای بخاری اتاق خواب عالی جناب، دو شمعدان نقره را برداشت، روشن کرد و روی میز گذاشت. مرد گفت، آقای کشیش، شما خوبید. شما مرا تحقیر نمی کنید. شما مرا در خانه تان می پذیرید. با این که من ازتان مخفی نکردم که از کجا می آیم و مرد بدبختی هستم. اسقف به او نگاه کرد و گفت، شما رنج بسیار برده اید. اوه، نیمتنه قرمز، گلوله آهنی بسته به پا، تخت پارهی برای خفتن، گرما، سرما، کار، اعمال شاقه، ضربات چوب، زنجیر دلا، همه اینها برای هیچ. سلول انفرادی برای یک کلمه، حتی زنجیر کردن مریض بستری. سگها بیش از این خوشبختن. 19 سال، شدم 49 ساله، در حال حاضر یک گذرنامه زرد رنگ، همین. اسقف گفت، بله شما از جای غم‌انگیزی بیرون آمده اید. گوش کنید، در آسمان برای چهره اشکالود یک گناهکار پشیمان شادی بیشتری وجود دارد تا برای سپید جامعه صد رستگار. اگر شما از این مکان رنجاور با اندیشه های کینه‌آلود و براشفته به آدمیان خارج شوید، سزاوار ترحمید. اگر از اینجا با افکار خیرخواهانه، مهربان و آشتی جویانه خارج شوید، ارزش شما بیش از ماست. در این موقع خانم مگلوار شام را حاضر کرده بود. سیمای اسقف ناگهان حالت شادی خاص سرشت‌های اشخاص مهمان نواز را به خود گرفت و با حرارت گفت، بفرمایید سر میز. چون اسقف عادت داشت با غریبه‌ای که شام می‌خورد او را طرف راست خود بنشاند، مرد را طرف راست خود نشاند. دوشیزه باتیستیان کاملا آرام و طبیعی در سمت چپ اسقف جا گرفت. اسقف دعا خواند و آنگاه خود شام را بر حسب عادت تقسیم کرد. مرد با حرص تمام به خوردن پرداخت. بعد از شام عالی جناب بینبنو یکی از دو شمعدان نقره‌ای را از روی میز برداشت و دیگری را به مهمان سپرد و به او گفت، آقا می‌خواهم شما را به اتاقتان راهنمایی کنم. مرد دنبال او به راه افتاد. منزل اسقف به این ترتیب تقسیم شده بود که برای ورود به نمازخانه که همانجا خوابگاه هم بود یا برای خروج از آن عبور از اتاق خواب اسقف لازم بود. هنگامی که اسقف از این اتاق عبور می‌کرد، خانم مگلوار ظرف‌های نقره‌ای را در گنجه دیواری که بالای تخت خواب بود در جای محفوظ می‌گذاشت. این آخرین مواظبتی بود که خانم مگلوار هر شب پیش از خوابیدن انجام می‌داد. اسقف مهمانش را در خوابگاه جا داد. رخت خوابی سفید و تازه آنجا گذاشته شده بود. مرد شمعدان را روی میز کوچک قرار داد. اسقف گفت، خب شب خوبی را بگذرانید. صبح فردا پیش از عزیمت یک ظرف از شیر گاوهای ما را گرم گرم خواهید نوشید. مرد گفت، متشکرم آقای کشیش. تازه این کلمات پر از آشتی را بر زبان آورده بود که ناگهان و یکهو حرکتی عجیب کرد و اگر دو دختر مقدس شاهد آن بودند از وحشت منجمد می شدند. به تندی رو به طرف پیرمرد گرداند، بازوان را در هم نهاد، نگاهی وحشی بر میزبانش دوخت، با صدای خشن فریاد کشید، ببینم، آهای، واقعاً شما مرا در خانه تان و نزدیک خودتان جا می دهید؟ اینجور؟ او حرفش را قطع کرد و با خندیدنی که در آن حالت غیر طبیعی وجود داشت به گفتش افسود: آیا خوب فکرتان را کرده اید؟ چه کسی به شما گفته است که من آدم نکشتم؟ اسقف پاسخ داد: این به خدای مهربان مربوط است. آنگاه موقرانه و در حال حرکت دادن لباس خود، مثل کسی که دعا می‌خواند یا با خودش حرف می‌زند، دو انگشت دست راستش را پیش برد، مرد را که سر فرود نیاورد دعای خیر کرد و بیان که سرش را برگرداند و بدون اینکه به پشت سر خود نگاه کند به اتاقش برگشت. یک لحظه بعد در باغش بود، قدم زنان، غرق در رویا، تأمل کنان و جان و اندیشش به طور کامل متوجه امور بزرگ و اسرارآمیزی که خداوند شبها به دیدگانی که بیدار می‌مانند نشان می‌دهد. اما آن مرد، او به راستی آنچنان خسته بود که حتی از ملافه‌های سفید و زیبا استفاده نکرده بود. شمعش را خاموش کرده و خود را رها کرده بود و با تمام لباس روی تخت خواب افتاده و در آنجا بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفته بود. هنگامی که اسقف از باغش به اتاق باز می‌گشت، زنگ نیمه شب به صدا درآمده بود. چند دقیقه بعد همه در این خانه کوچک خوابیده بودند. 3. نیمه های شب ژان والژان از خواب بیدار شد. ژان والژان از خانواده فقیری از روستاییان بری بود. در کودکی خواندن نیاموخته بود. وقتی به سن مردی رسید، در فاورول شغل هرس کردن درختان را داشت. ژان والژان بدون اینکه حالت غمگنانه سرشت‌های مهربان را داشته باشد، خلق و خوی تفکرآمیزی داشت. در خردسالی پدر مادرش را از دست داده بود. برای ژان والژان فقط خواهری بزرگتر از او باقی مانده بود که بیوه بود با 7 بچه دختر و پسر. این خواهر ژان والژان را بزرگ کرده بود. تا موقعی که شوهرش را داشت به برادر جوانش مسکن و غذا می‌داد. شوهر مرد. بزرگترین بچه از 7 فرزند 8 سال داشت و آخرین 1 سال. ژان والژان به 25 سالگی رسید، جانشین پدر شد و به نوبه خود از خواهرش که او را بزرگ کرده بود نگهداری کرد. ژان والژان این کار را به سادگی و مثل یک وظیفه حتی همراه با اندکی ترشرویی انجام می‌داد. جوانی او بدین گونه در کاری سخت و کم‌مزد سپری شد. شب خسته به خانه باز می‌گشت و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید سوپش را می‌خورد. خواهرش ننه جان هنگامی که او غذا می‌خورد، اغلب وقت‌ها از ظرف غذایش بهترین قسمت غذای او را یک تکه گوشت، برشی از چربی خوک و یا مغز کلم را برای اینکه به یکی از بچه‌هایش بدهد برمی‌داشت. ژان والژان خم شده روی میز، کم و بیش نزدیک سوپ، موهای بلندش در اطراف ظرف سوپ افتاده بود، چشمانش را پنهان کرده و خود را به ندیدن زده. همیشه غذایش را می‌خورد و می‌گذاشت خواهرش هر چه می‌خواهد بکند. در فاورول نزدیک کلبه گالیپوش والژان، طرف دیگر کوچه زن دهقانی به نام ماری کلود بود. بچه‌های والژان که معمولاً گرسنه بودند، گاهی می‌رفتند و به نام مادرشان یک ظرف شیر از ماری کلود قرض می‌کردند و آن را در پشت چپر یا گوشه‌ای از خیابان پردرخت می‌نوشیدند. مادرشان اگر این دزدی را می‌دانست، به شدت خطاکاران را تنبیه می‌کرد. ژان والژان خشن قرقرو در غیاب مادر پول ظرف شیر را می‌پرداخت و بچه‌ها تنبیه نمی‌شدند. ژان والژان در فصل هرس کردن درختان روزانه 18 سو به دست می‌آورد. آنگاه به عنوان دروگر، عمله و به عنوان مرد کارهای پرزحمت اجیر می‌شد. او هر چه می‌توانست می‌کرد. خواهرش به سهم خود کار می‌کرد. اما با 7 بچه کوچک و بزرگ چگونه می‌توان کار کرد؟ زمستان سختی فرا رسید. ژان والژان کاری گیر نیاورد. خانواده نان نداشت، بینان، دقیقاً 7 بچه. یک شنبه شبی موبر ایزابو نانوای میدان کلیسا در فاورول برای خفتن آماده می شد که ضربه شدیدی را در پیشخان دکه‌اش شنید. بلافاصله پشت در رسید و دید که بازویی از سوراخی که یک ضربه مشت در شبکه آهنین و در شیشه ایجاد کرده بود به درون آمده است. آن دست نانی برداشت و برد. ایزابو با شتاب بیرون آمد. دوز با همه توانی که در ساقهایش داشت می گریخت. ایزابو دنبالش دوید و او را متوقف کرد. این ژان والژان بود. این در 1795 اتفاق افتاد. ژان والژان به خاطر شکستن در خانه مسکونی به قصد دزدی به دادگاه آن زمان احضار شد و گناهکار اعلام گردید. مواد قانون صریح بود. در تمدن ما لحظات هولانگیزی وجود دارد و این لحظاتی است که آن قانون جزا حکم به مصیبت می دهد. چه لحظه شومی که در آن جامعه خود را کنار می کشد و به طور جبران ناپذیری از موجود متفکری چشم می پوشد و کارش را تمام می کند. ژان والژان به 5 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. در 22 آوریل 1796 فتح مونتنوته به وسیله سپهسالار ایتالیا در پاریس اعلام شد. مونتنوته دهکدی در شمال ایتالیا است که در 12 آوریل 1796 ناپلئون در آن بر سپاه اتریش پیروز شد. در همین روز در بیستر زنجیر بزرگی میخکوب شد. ژان والژان جزء همین زنجیر بود و مانند دیگران بر روی زمین نشسته بود. به نظر می رسید که وضع خود را درک نمی کند جز اینکه وضعی هولناک است. وقتی میخ زنجیرش را بر پشت گردنش با چکش میکوبیدند او میگریست، اشک‌ها خفه‌اش میکرد و مانع سخن گفتنش میشد و فقط موفق میشد دم به دم بگوید من در فاورال هرس کننده درختان بودم. آنگاه در حالی که زار زار میگریست دست راستش را بلند میکرد و به تدریج 7 دفعه مثل اینکه 7 کله کوچک و بزرگ را پیاپی لمس میکند فرود مییابد. از این حرکت او استنباط میشد که هر کاری که انجام داده، هر چه باشد، برای لباس پوشاندن و غذا دادن 7 بچه کوچک بوده است. به تولون رفت. بعد از سفر 27 روزه با یک گاری و زنجیر به گردن به آنجا رسید. در تولون به او نیمتنه قرمزی پوشاندن. همه چیز از زندگیش، حتی نامش نیز محو شد. او دیگر ژان والژان نبود. او شماره 24601 بود. اواخر سال 4 نوبت فرار از زندان ژان والژان رسید. چنانچه در این نقطه غم‌انگیز پیش می آمد، رفقایش در کار فرار به او یاری رساندند. او گریخت. 2 روز در صحراها آزادانه آواره بود. اگر تحت تعقیب بودم، هر لحظه سر به هر طرف گرداندن، از کوچکترین صدا بر خود لرزیدن، از همه چیز واهمه داشتن، از بامی که از آن دود بر می آید، از مردی که می گریزد، از سگی که پارس می کند، از اسبی که 4 نعل می تازد، از ساعتی که زنگ می زند، از روز که او را می بینند، از شب برای اینکه نمی تواند دید، از جاده، از راه باریک، از بوته خار، از خواب را بتوان آزادی نامید، شب روز 2 دستگیر شد. مدت 36 ساعت نه چیزی خورده و نه خوابیده بود. دادگاه دریایی به خاطر این خلاف مدت زندانش را 3 سال افزود و این محکومیت مدت زندانش را به 8 سال رساند. در سال 6 باز نوبت فرار رسید. ژان والژان از این نوبت نیز استفاده کرد اما نتوانست فرارش را تمام کند و هنگام حضور غیاب حاضر نبود. توپ شلیک شد و هنگام شب ماموران گشت زیر حمال یک کشتی در حال ساختمان پنهانش یافتند. او در برابر ماموران کشتی دولتی که برای دستگیر کردنش رفته بودند مقاومت کرد. فرار و نافرمانی، این عمل که مجازاتش در قانون ویژه‌ای تعیین شده است، با افزایش 5 سال بر مدت زندانش که 2 سال آن با کنده و زنجیر بود کیفر داده شد. مدت زندان 13 سال شد. در 10 سال باز نوبت فرار رسید و او از آن استفاده کرد. باز هم موفقیت بیشتری به دست نیاورد. برای این اقدام 3 سال به زندانش اضافه شد. این شد 16 سال. سرانجام گویا در سال 13 بود که آخرین بار تلاش کرد بگریزد. اما موفق نشد جز اینکه بعد از غیبت 4 ساعته باز دستگیر شد. برای این غیبت 4 ساعته 3 سال به مدت زندانش افزوده گردید. 19 سال. در اکتبر 1815 آزاد شد. در سال 1796 برای شکستن یک شیشه و برداشتن قرصی نان به آنجا وارد شده بود. ژان والژان نالان و لرزان به زندان وارد شده بود. اما تأثیر ناپذیر از آن بیرون آمد. نومید وارد زندان شده بود. اندوهگین و دلتنگ از آن بیرون آمد. مطلبی که نباید فراموش شود این است که ژان والژان از لحاظ نیروی جسمانی چنان بود که هیچ کدام از زندانیان به پای او نرسیدند. هنگام کارهای سخت برای کشیدن تناب، برای چرخاندن جرثقیل، ژان والژان به اندازه 4 مرد ارزش داشت. زیرکی او بیشتر از نیرومندیش بود. برخی از زندانیان که همواره در اندیشه فرار غوطه برند، علمی واقعی را که مرکب از قدرت و سلامت باشد، سرانجام تحریزی می کنند و آن علم ماهیچه هاست. بالا رفتن به طور قائم و در آنجا نقاط اتکایی پیدا کردن و به زحمت در آن یک برآمدگی دیدن، همه اینها برای ژان والژان یک نوع بازی بود. اگر کنج دیواری برای او فراهم می شد، با کشش پشت و ساق پاها و آرنج ها و جفت جور کردن پاها در ناهمواری های سنگ ها با روشی ساحرانه تا طبقه سوم ساختمانی بالا می رفت. گاه گاه به همین ترتیب تا بام زندان صعود می کرد. او کم حرف می زد. هیچ نمی خندید. هیجان بیش از اندازه لازم بود تا در طی سال یک یا دو بار خنده حزن‌انگیز یک محکوم به اعمال شاقه را که مانند انعکاس خنده شیطان است به زور از او بیرون بکشد. هنگامی که ساعت خروج از زندان فرارسید و وقتی که ژان والژان با گوش خود این جمله غریب تو آزادی را شنید، موقعیت به نظرش دور از حقیقت و باور نکردنی آمد. پرتوی از یک روشنایی فروزان، یک پرتوی واقعی از روشنایی زندگان ناگهان در او نفوذ کرد. اما این پرتو دیری نپایید و بیرنگ شد. ژان والژان از اندیشه آزادی حیرت زده شده بود. پنداشته بود به زندگی نوینی وارد شده است. به زودی دید که آزادی که برای آن گذرنامه زرد می دهند چیست. روز بعد از آزادیش در گراس جلوی در یک کارخانه عطرکشی از بهار نارنج مردانی را دید که لنگه های بار را از بارکش به زیر می آورند. پیشنهاد انجام کار داد. کار فوری بود. او را پذیرفتند. آغاز به کار کرد. باهوش و زورمند و زرنگ بود. کارش را به بهترین صورت انجام می داد. رئیس راضی به نظر می رسید. هنگامی که مشغول به کار بود، ژاندارمی از آنجا گذشت و با دقت به او نگاه کرد و اوراق شناساییش را خواست. ناچار بود گذرنامه زرد رنگش را نشان دهد. پس از آن کارش را از سر گرفت. لحظاتی قبل ژان والژان از یکی از کارگران درباره اینکه بابت کار روزانه چقدر عایدشان می شود سوال کرده بود. به او پاسخ داده بودند 30 سو. عصر که شد، چون مجبور بود صبح فردا حرکت کند، پیش رئیس کارخانه عطرکشی حاضر شد و از او خواهش کرد مزدش را به او بپردازد.